أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين لثاره عليه الصلاة والسلام. امروز اول ماه صفر است و اهل بیت علیهم السلام را اول ماه صفر وارد شام کردند و حادثه سنگین این سفر را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا تعزیت عرض میکنیم. حضور همه شما علاقمندان قرآن و اطلاعات تسلیت عرض میکنیم. مقدم شما برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی، سپاهی، بسیجی و عزیزان و مهمانان گیلان همه را گرامی میداریم، بلخصوص مهمانان بزرگوار جامعه المصطفی که از بهترین برکات انقلاب اسلامی هم. هم از این نهاد پربرکت یعنی جامعه المصطفی تشکر میکنیم، هم از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. سعی بلیغ مسئولان محترم این جامعه المصطفی، مدیران محترم، دستندرکاران محترم و همچنین فارغ التحصیلان و دانشجویان و طلاب این نهاد پربرکت را از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم. چون بحث های روز پنجشنبه بخشی از اون مسائل اخلاقی است، بخشی هم با استفاده از بیانات نورانی امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه خاطب پیدا کند. در نوبت قبل درباره فضیلت مردان متخلق راههایی از قرآن کریم استنباط شد و اون این بود که مردان الهی نه به طرف لغو می روند، یک، نه لهو و لغو اون قدرت را دارد که به سراغ مردان الهی بیاید و اینها را بفریبد، دو، و نه شیطان میتواند با شیطنت و وسوسه و دسیسه وارد حرم امن قلب اینها بشود، سه، طبق سه طایفه از آیات این سه بخش روشن شد. اون چه که در این نوبت مطرح است این است که تشخیص حق و باطل گرچه دشوار است ولی متعذر نیست. ممکن است کسی با سعی و کوشش بتواند حق و باطل را تشخیص بدهد، چون معیار علمی دارد. تشخیص صدق و کذب به شرح زن، تشخیص خیر و شر هم به شرح زن، تشخیص حسن و قبح هم به شرح زن. این هشت امر را می توان با اصول علمی تا حدودی تشخیص داد، اما تشخیص جد و هزل، چه چیزی جد است چه چیزی بازی است، این کار آسانی نیست، چون معیار علمی ندارد، یک، از درون دیگری چه خواسته‌ای برخواست معلوم نیست و پایان این کار چیست روشن نیست. آدم تشخیص بدهد که این کار بازی است یا جدی، هزل است یا جد. این بسیار سخت است. یکی از ادله نیاز ما به رهبران الهی این است که دست بشر عادی از تشخیص هزل و جد، از تشخیص بازی و جدی کوتاه است. انبیای الهی ائمه معصومین علیهم السلام برای ما روشن کردند که چه چیزی بازی است و چه چیزی جدی. درست است طبق اون سه طایفه از آیات که یکی در سوره مبارکه مؤمنین بود که مؤمنان کسانی هستند که عن اللغو معرضون، یکی در سوره مبارکه نور بود که مردان الهی کسانی هستند که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یکی هم این آیه معروف بود که الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. این سه طایف آیات میگوید به اینکه مردان الهی از بازیگری بیزارند. نه کسی رو بازی میدن، نه کسی میتواند اینا رو به بازی بگیره. اما بازی چه چیست؟ خود قرآن فرمود کل دنیا بازیچه است. در پنج بخشم خلاصه میشود اونطوری که تو سوره مبارکه حدید آمده که فرمود بدانید انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. اگر نوجوانید لهو و اگر جوانید لغو و اگر چونچه در حد رشد بین جوانی و میانسالی رسیدید که زینت و از این مرحله بالاتر تفاخر که من این مقام دارم، پول و منصب دارم، و اگر به دوران فرتوتی و کهنسالی رسیدید که نه اهل لهوید، نه اهل لغوید، نه اهل زینتید، نه اهل تفاخر، اهل تکاثری که من اینقدر مال دارم، اینقدر نوه دارم، اینقدر فرزند دارم، مالند و اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این مراحل پنجگانه تو سوره مبارکه حدید آمده که دنیا اینه. خب دو تا سوال میمونه، یکی این که لهو چیست، بازی چیست. جواب اینه که اول و آخر دنیا بازی است. سوال دوم اینه که خدای سبحان دنیا را آفرید در حالی که میفرماید ما بازیگر نیستیم. فرمود ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما باطلا، ما خلق نکردیم الا بالحق، لعب و بازی تو دستگاه ما نیست. خب سوال اینه که پس این دنیا که بازی چیست، او رو کی آفرید؟ پاسخ این سوال هم تو بحث‌های قبل گذشت به این که دنیا بازی چیست. یک، خدا آفریدگار دنیاست. دو، و خدا بازیگر نیست. این سه، جمع این سه مطلب آن است که میبینید اگر یک پدری خیلی حکیم و دانشمند بود، استاد حوزه بود یا استاد دانشگاه بود، خیلی محقق بود، این برای کودک منزلش اسباب بازی میخرد. این اسباب بازی بازیچه است. پدر بازیگر نیست، کودک را به بازی گرفتن حکمت است. پدر می تواند بگوید من این اسباب بازی را تهیه کردم، یک، و من بازیگر نیستم، دو، بلکه حکیمم، زیرا کودک را به بازی گرفتن حکمت است. فرمود ما بازیگر نیستیم، ولی شما مادامی که کودکید باید بازی کنید. ولی بازی یه حدی دارد. این دنیا که لهو و لعب است، بازی هست، این بازی مرزی دارد. الان هیئت مدیره مدرسه میگویند 5 ساعت برنامه آموزشی این مدرسه است. اینا 4 ساعت باید درس بخونن، 1 ساعت هم بازی کنن. این 1 ساعت بازی کردن برای رفع خستگی است که اون 4 ساعت اثر مثبت داشته باشد. این هیئت مدیره مردان عاقل و خردورزن، اینا بازیگر نیستن. اما بچه ها را به بازی گرفتن حکمت است. اینطور نیست که اونا اهل لهو و لعب باشن، و اونطور نیست که بازی یک مقصود بالاصاله باشد که اینا به این بازی اصالت بدن، بلکه بازی برای رفع خستگی است که اون 4 ساعت رو خوب درس بخونن. پس خیلی از چیزها اسباب بازی است، 1، و اینها را هم خدا آفرید، 2، و خدا بازیگر نیست، 3، ما مادامی که کودکیم ما را به بازی گرفتن حکمت از 4، و این بازی کردن هم یه حدی دارد، وسیله است برای رشد علوم و رفع خستگی، 5. خب حالا چی بازی هست چی بازی نیست؟ تشخیص این کار آسانی نیست. عرض شد اون امور 8 گانه را میشه با معیارهای علمی تشخیص داد، اما واقعا این بازی است. الان این سمتی که دارن به ما میدن، این القابی که دارن به ما میدن، ما رو دارن به بازی میگیرن یا خودمان داریم خودمون رو به بازی چه سرگرم میکنیم، یا یه مطلب دیگه هم در کار هست؟ تشخیص این کار آسانی نیست. اگر کسی به خودش علاقه نداشته باشد، مگر اینکه به عنوانی که بنده خداست، او میتواند بفهمد دارن او رو بازی میدن، او رو به میدان بازی دعوت کردن، یا نه واقعا یه کار جد از او میخوان. یه بیان نورانی در تحف العقول از وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحتی و سنا هست. حضرت فرمود نعمت المرزعه و بعثت الفاطمه. فرمود به این که دنیا بیش از 2 روز نیست تو این فراز و فرود، به تعبیر جناب شیخ عطار، این بالا رفتن و پایین آمدن، این 2 حال بیش نیست. انسان مادامی که کودک است که به او سمتی نمی‌سپارد، وقتی هم که فرتوت شد کسی به او کار واگذار نمی‌کند، همین چند سالی که می‌تواند کار انجام بدهد، یه سلسله اموری رو به او ارجاع می‌دهد، او هم مسئول می‌شود. خب در همین اثنا که کاری از او ساخته است، مسئولیتی رو به او واگذار می‌کنند، این 2 حال دارد، یه حالت رضا، یه حالت فتام. این 2 حالت که حضرت فرمود حالت رضا خوب است، حالت فتام تلخ است، نعمت المرزعه و بعثت الفاطمه، این است. وقتی بچه متولد شد، بهترین لذتی که کودک میبرد همون شیر مادر است. اگر این شیر را بدوشند به کودک بدهند، اونقدر لذت نمیبرد که پستان مادر را در دهن او بگذارد. اون حالتی که پستان را در دهن کودک میگذارند، این اولین بار به عنوان رضا است که او دارد به او شیر میدهد، برای او خیلی لذیذ و گواراست. وقتی دوران شیرخوارگیش تمام شد، به 2 سالگی رسید، حالا میخوان او را از شیر بگیرند، این لحظه را میگن لحظه فتام. این لحظه همون مادر که مرضعه بود الان فاطمه است، یعنی فتام دارد، یعنی میخواد پستان را از کودک بگیرد. قبلا باید دشواری کودک را از شیر میگرفتن، وقتی شیر خشک و شیر مصنوعی نبود که او عادت بکند به اون شیرها، وقتی میخواستن این شیر رو از کودک بگیرن، بسیار دشوار بود برای اون کودک. این حالت را میگن حالت فتام، که میگن لا رضا بعد الفتام. یعنی اگر بچه به 2 سالگی رسید، از اون به بعد اگر شیر یک زنی را خورد دیگه محرم نمیشود، باید قبل از 2 سال شیر بخورد تا بشه بچه رضایی او. لا رضا بعد الفطام. فطام یعنی اون حالت از شیر باز داشتن. مادر وقتی اون پستان را از دهن بچه میگیرد این حالت را میگن فطام. مادر در اون لحظه میشه فاطمه. پس 2 سال قبل مرضعه بود، 2 سال بعد فاطمه است. حضرت فرمود وقتی کسی به یه مقام میرسد پستان این پوست را تو دهن او میگذارن، بر او خیلی شیرینه. روزی که عزل میشود، بر کنار میشود، او را از این پوست جدا میکنن و پوست را از او جدا میکنن، این حالت فطام اوست. فرمود روزی که این پوست را در دهن او میگذارن برای او خیلی شیرینه، وقتی این پوست را از او میگیرن برای او خیلی تلخه. این باید مواظب باشد که دارد بازی میکند، او را بازی میدن یا جد است. اگر جد بود نه اولش برای او خوشحالی میآورد نه آخرش برای او نگرانی، برابر سوره حدید عمل میکند، لکی لا تأسف علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یعنی نه از اقبال نه از ادبار. در هر صورتی انسان یک کاری باید انجام بده، اون کار را برای رضای خدا خدمت خلق انجام میداد، چون یه وظیفه الهی بود. از این جهت که به مردم خدمت کرده است همیشه خوشحاله، از این جهت که به نظام خود خدمت کرده است همیشه خوشحاله، او دیگه نگران نیست. اگر چون که اهل بازی بود یه رضا و فتامی را دارد، اما اگر اهل جد بود فهمید که این خدمت است، حفظ نظام است، در راه خدا دارد کار میکند، نه اول خوشحال میشود نه آخر نگران، در هر دو حال خوشحال است. تشخیص این کارها آسون نیست، این حتما نیاز دارد به عنایت الهی، به رهبری رهبران حق، که آدم کسی رو بازی ندهد و کسی هم او رو بازی ندهد و بداند که دارد به جد کار میکند نه به بازی. خدای قرآن هم یک کتاب جد و جدی فرستاد، فبود انه لقول فصل و ما هو بالهزل، یعنی از اول تا آخر این کتاب الهی یه مطلب هزل توش نیست، همش جده. اگر کسی قرآنی فکر کرد میشه انسان جد و مصمم. این ایام هم طبق بعضی از نقلها مصادف با میلاد وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است. یکی از بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه که در کتاب شریف تحف العقول آمده فرمود اعرض نفسکه علی کتاب الله. بالاخره ما یه ترازوی داریم که خودمون رو با این ترازو باید بسنجیم. بعضی ها برای که اضافه وزن پیدا نکنن بدنشون رو با این ترازو میسنجن، کار خوبیست. تو بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام هست که زینو قبلا توزنو، قبل از اینکه در قیامت شما را وزن کنن شما خودتون را وزن کنید. خب با چی وزن کنیم؟ کدوم ترازو؟ وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه فرمود اعرض نفسک علی کتاب الله. قرآن ترازوی جد است، برای اینکه بدانید شما کار جدی میکنید یا کار هزل، بازی میدن شما را یا مشغول بازی هستید، خودتون رو بر این کتاب جد عرضه کنید. اعرض نفسک علی کتاب الله. چون مهمانان گرانقدر ما هم فارغ و تحصیلان جامعه المصطفی هستند، ضمن تقدیر مجدد به گرامی داشته مقدم این عزیزان، این نشته را هم به عرض این عزیزان برسانیم که برای همه ما کارآمدی دارد. و اون این است که اگر کسی فارغ و تحصیل شد معناش این نیست که از علم باید فاصله بگیرد. در اسلام نه بازنشستگی راه دارد نه فارغ و تحصیلی. اون کارهای سنگین روزی 8 ساعت و اینها ممکن است یک انسان سالمند انجام ندهد، ولی بالاخره انسان تا زنده است کار و کوشش رو باید انجام بدهد به روزی 1 ساعت. فارغ و تحصیلی هم معنا ندارد که اگر کسی بگوید من درسم تمام شد دیگه با کتاب رابطه نداشته باشد. اولین روزی که کسی گفت من دیگر نیازی به تحصیل ندارم، اصیبت مقاتله، یعنی اون جای حساس او نشانه تیر قرار گرفته و تیر دارد میاد. فهمیدن این که معیار عالم شدن سه چیزه، یکی قرآن است، یکی سنت اهل بیت معصومین علیه السلام است، یکی قول لا ادری. انسان تا زنده است باید بگوید من نمیدانم، چون که نمیدانم و باید این نمیدانم رو ترمیم بکنم. پس بنابراین ما تا نفس میکشیم باید با کتاب باشیم، یا درس بخوانیم، یا درس بگوییم، یا بحث بکنیم، هرگز از علم و کتاب و کتیبه فاصله نگیریم. این یک نکته مال مهمانان ما. نکته دیگر اون است که کسی که فارغ التحصیل شد برای این نیست که حالا چه حوزوی چه دانشگاهی چه موارد دیگر، برای این نیست که کتاب بنویسد، تألیف داشته باشد، تصنیف داشته باشد، استاد باشد، درس بگوید، سخنرانی بکند، مجلس داشته باشد، محفل اداره کند. اینا همه وسیله است، همه این کارها رو باید بکنیم و داریم انجام میدیم، اما برای این ما درس نخوندیم. برای چی درس خوندیم را آیه سوره بارکه توبه مشخص کرده است که لولا نفر من کل فرقته منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. حالا که در دین تفقه کردیم، در هر رشته از رشته های علوم اسلام دینی، ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی به محلشون برگردن مردم را انذار کنند. این انذار کار هر کسی نیست. سخنرانی آسونه، امام جماعت شدن آسونه، درس گفتن و استاد حوزه شدن آسونه، به دلیل اینکه خیلی ها هستن استاد حوزه هم تدریس میکنن، اما از جهنم ترسوندن کار آسان نیست. مگه هر کسی اون ارزه رو داره که مردم از جهنم بترسونه؟ مگه مردم حرف هر کسی رو گوش میدن؟ ولینذر قومهم اذا رجعوا الیه، این از سخت در این وظایف ماست. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل میکند وقتی وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا وقتی آیات جهنم رو میخوند، تحمار رو و جناتهو که انمای منذر و جیشن، فرمود وقتی حضرت از جهنم سخن میگفت تمام این دو صورتش سرخ میشد، مثل اون فرمانده لشکری که از حمله یک ارتش جرار داره خبر میده. اگر فرمانده لشکری، امیر لشکری دفعتا با خبر شد که از یک کشوری ارتش حمله کرده دارد میآید، این به زیر مجموعه خود میخواد خبر بده آماده باشید که جنگ داره شروع میشه. این که با طنز حرف نمیزنه، این با ادبیات عادی و عرفی سخن نمیگوید، این با صورت سرخ و برافروخته و جدی و کلام تند حرف میزند. مرحوم مفید نقل میکند که حضرت وقتی میخواست از جهنم سخن بگوید، مثل اینکه از حمله ارتش جرار داشت خبر میداد. اگر میگیم علما ورثه انبیا چنین که هستن، اگر میگیم ما آمدیم درس بخونیم برابر آیه سوره مبارکه توبه عمل بکنیم چنین که آمدیم، باید اینجور باشیم. ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، نه لیدرسوا، نه لیؤلفوا، نه لیؤلفوا، اینا نیست، اینا کار آسونیه، به دلیل اینکه همه ما داریم کارا رو میکنیم دیگه، سخت بود که موفق نمیشدیم که. اما صدها نفر باید پیدا بشه تا یک کسی حرفش دلها رو تکون بده، عوض بکنه. این راه هم رفتنی است، اگر رفتنی نبود که دستور نمیدادن. ما هم باید طوری باشیم که به حرفامون باور داشته باشیم، عملم بکنیم تا حرف ما اثر بکنه. در بخش پایانی چند جمله نورانی نهج البلاغه هم بخونیم و همه شما رو به خدا بسپاریم. چهار نامه از نامه های وجود مبارک حضرت شرح شد. پنجمین نامه که نامه مختصری بیش از 2-3 سطر نیست، نامه است که بعد از جریان عثمان و بعد از اون حمله طلحه و زبیر به بصره، به جنگ جمل و پیروزی وجود مبارکه است امیر و شکست طلحه و زبیر، این نامه را وجود مبارکه است امیر برای اشعث ابن قیس که والی آذربایجان بود مرقوم داشتن، چون اون روز کل خاورمیانه یه حکومت مرکزی داشت که حاکمش وجود مبارکه است امیر بود. امپراتوری ایران فتح شده بود، امپراتوری روم فتح شده بود، نه در روم قیصری بود و نه در ایران کسرایی، کل این منطقه وسیع را وجود مبارکه است امیر اداره میکردن. مصر که الان یک کشور پهناوری است، یک استانی از استانهای حکومت مرکزی بود، لذا برای مصر یه استاندار فرستاد به نام مالک اشتر. ایران با اینکه کشور بسیار وسیعی است چند تا استانداری داشت، از بصره تا اهواز تا کرمان یه استانداری بود که استاندارش ابن عباس بود، آذربایجان با همه وسعتش یه استاندار داشت. استاندار آذربایجان از طرف عثمان اشعث ابن قیس، و این استاندار یه مقداری حرف و حدیث درباره او بود. این نامه چند سطر مقدمه دارد که اون مقدمه را جناب ابن عبدالحدید نقل کرد، و اصل نامه بیش از 3 سطر نیست که مرحوم سید رضی اصل نامه نقل کرد. در صدر اون نامه وجود مبارکه هست امیر فرمود نامه است از طرف بنده خدا علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان به اشعث ابن قیس که عامل آذربایجان است. کسانی که منسوب به آذربایجانند میگفتند آذری، آذری، آذری یعنی منسوب به آذربایجان، که به زبان بر نمیگردد، منتها حالا شهرت بعدیش درباره زبان است. فرمود به این که شما از طرف عثمان والی شدی، برای عثمان حادثه پیش آمد که لابد شنیدی، بعد از جریان عثمان مردم با من بیعت کردن و من خلیفه مسلمین شدم، به حسب ظاهر، گرچه به حسب واقع خلیفه مسلمان ها بود، به حسب قدیر. طلحه و زبیر آشوب کردن، من اینها رو سرکوب کردم بعد از نصیحت زیاد، ارشاد زیاد، هدایت زیاد، و درباره تو هم سخنانی کم و بیش شنیده شد، و اگر اون سخنان نبود من این نامه رو نمی نوشتم، ولی این نامه رو می نویسم که شما برابر این نامه عمل کنید. و اون نامه عبارت از این است: فبود و این عملک لیس لک به تومه. این برای فرق بین هزل و جد است، این برای فرق بین بازی و جدی است. به مسئول خودش می فرماید به اینکه این سمتی که ما به شما دادیم یا در دست شماست، این وسیله ارتزاق شما نیست که از این راه تومه به دست بیاری، این نیست، این یه مأموریتی است، یک وظیفه است که باید انجام بدی. این عملک لیس لک به تومه، که حالا از این قدرت استفاده کنی و بارت ببندی. ولکنه فی عنقک امانتون، یه امانت الهی است در گردن تو. این تشخیص جد از هزل، چی بازی است چی جدی است. هیچ کس نمیتواند بگوید بعد از اینکه این معیار مشخص شد من نمیتوانم تشخیص بدم. نه، اون کسی که سالیان متمادی تو مسائل آلودگی غرق شد این کار بد میکند، ولی اینها جز کسانند که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. و انت مسترعن لمن فوقک، تا تو تحت رعایت و مراقبت مسئولان بالاتر هستی، دستت باز نیست که هر چه خواستی انجام بدی، این طور نیست. لیس لک ان تفتات فی رعیت، اصلش از فات است. فات یعنی کسی رو جلو زد و تنها گذاشت. وقتی باب افتعال رفت میشه افتات. فرمود لیس لک ان تفتات فی رعیت، درباره افراد که باید مراعات حال اونها رو بکنی جلو بزنی، فوت بشی، که کنایه از استبداد است. اینکه شرح کردن تستبده لازمه ای معناست، جلو بزنی و مردم کنار بگذاری خودت جلو بزنی، این کارتو نیست، حق نداری کارو بکنی. واژه رعیت هم از بهترین واژه های اسلامی است، منتها حالا کم کم بار منفی پیدا کرد. رعیت یعنی کسی که دیگران باید مراعات اونها رو بکنن، همین. نه رعیت یعنی زیر دست، باید مسئولان مراعات حال اینها رو بکنن، لذا میگن رعیت. ولا تو خاطر الا به وسیقتن، هر کاری که میخوای وارد بشی اول محکم کاری بکن، ببین جا رفتن هست یا نه. اینی که ما گفتن در اسلام دستور دادن هر کاری که میکنید بسم الله بگی، این یه قرنطینه است. تنها غذا خوردن نیست، هر کاری، هر حرفی، هر کتابتی، هر رفتار و گفتار و کرداری ما داریم باید اول بسم الله بگیم. معنای بسم الله گفتن این است که این قرنطینه است، کاری که میخوام وارد بشیم، حرفی که میخوام بزنیم باید طوری باشد که بتوانیم بگوییم خدایا به نام تو. این کار بالاخره یا واجب است یا مستحب، دیگه حرام و مکروه رو که نمیشه باید گفت خدایا به نام تو. که این که گفتن هر کاری که میکنید بسم الله بگید، یعنی باید آدم روش بشه بگه خدایا به نام تو. خب این یه قرنطینه است دیگر، یه ایست بادرسی است، این معیارش به ما دادن. در اینجا حضرت تبود هرگز اقدام نکن مگر اینکه پات محکم باشه، جای سست پا نذار. اگر مشروب بود محکم است، و اگر چون چه شفا جور فنهار فنهار بی فنهار جهنم بود که سست است. ولا تو خاطر الا به وسیقتین. بعد فرمود و فی یدی که مالون من مال الله، تو که الان عامل آذربایجانی، استوندار آذربایجانی، مقدار بیت المال در دست توست از دوجل. و انت من خزانهی، تو مسئولی که اینها رو حفظ بکنی، حتی تو سلمه و الیه، تو تحویل من بدی. بعدم فرمود به این که تو حکام قبلی رم دیدی، منم داری میبینی، من امیدوارم که یک والی شر نباشم، یک مسئول شرور نباشم. و لعلی، یعنی انشاءالله امیدوارم که الله اکون شر ولات که لکه، اونا که قبلم بودن من هرگز شر ولات نباشم، یه والی خیر باشم برای تو. شما این دعای مکارم الاخلاق وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رو در صحیفه سجاده میبینید. در اونجا یکی از چیزهایی که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه از ذات اقدس اله مسئلت میکند این است که عرض کند خدایا من که در یه سلسله اموری مسئولیتی دارم، اون توفیق را به من بده که در حوزه مسئولیتم یه والی خوبی باشم. همه ما بالاخره در حوزه کارمون یه زیر مجموعه داریم، یا کارگاه داریم، یا آموزشگاه داریم، یا بچه هایی در منزل داریم، این تحت ولایت ماین. به خدا عرض کرد خدا یاد اون توفیق را به من بده که من حسن الولایه داشته باشم، بتوانم اینها را خوب اداره کنم. که ما امیدواریم دعای نورانی امام سجاد برای همه ما مستجاب باشد. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها و سایر امور به بهتری وجه برطرف بفرما. جوانهای ما را مشمول ادعیه زاکیه ولی عصر قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، بخشی از یمن، هر جا مسلمان ها در معرض آسیبن، امنیت همه اینها را در سایه لطف امام زمان تأمین بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. علم با عمل به همه ما مرحمت بفرما. فارغ التحصیلان جامعه المصطفی و محصلان اون نهاد پربرکت را مشمول ادعیه زاکیه ولیت قرار بده. این کشور ولیعصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.